أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا فقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. یه تشهد میخونه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له تا آخر صلوات، بعد دو سجده سهو هم برای این تشهد فراموش شده انجام میده. سرانجام باید قبل از این که مبتلی رو انجام بده یه رکعت اضافه بکنه و یک تشهد بلا فاصله بعد از سلام بخونه و 4 تام سجده سهو رو انجام بده، 2 تاش برای همین سجده فراموش شده، 2 تاش برای اون تشهد اولی که اشتباه خونده و قعود بیجا کرده، و یکی هم برای قعود بیجای رکعت سوم، یکی هم برای سلام بیجایی که داده. این مسئله از مسائلی است که گهگاه پیش آمده و افراد بعضی دیدم که وظیفه‌شون رو نمیدونن. به هر صورت اگر تشهد فراموش شده انسان داشته باشه، رکعت دوم تشهد رو فراموش بکنه و بعد از ورود به رکعت سوم، رکوع رکعت سوم متذکر بشه، باید در پایان نماز این تشهد رو این تشهد رو قضا کنه و برای این تشهد فراموش شده هم احتیاطاً 2 سجده سهو به جا بیاره. اون موارد قبلی هم که قعودهای بیجا و سلامهای بیجا بود، همه اونها هم براش سجده های سهو مجزا است. این سجده های سهو هم در هم ادغام نمیشه، اینا رو هر کدوم مجزا انجام میده. اگر به این ترتیب عمل بکنه انشاءالله به وظیفش رفتار کرده و نمازش صحیح خواهد بود. به جای حمدی که نخونده، یا به جای ارزم به حضور، بله حمدی که نخونده، رکعت دوم او ارزم به حضورتون که فقها ها معمولا میگن این سجده سهو نداره، مگه استاد ما آقای وحید که احتیاط واجب میکنه، تا چونشون احتیاط میکنه میتونه به این احتیاط رو به دیگران مراجعه کنه و سرانجام 5 تا سجده سهو دیگه لازم نیست. ولی اگه بخواد احتیاط بکنه 5 تا دوتایی سجده سهو انجام میده، اگر این باشه مسلما بهتره. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. این خطبه یا این کلمه قصار امیرالمؤمنین رو میخواندیم و ترجمه میکردیم. کان علی فی ما مزا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. در زمانهای گذشته من برادری داشتم که اخوت من با او بر اساس خدا بود. دوستی ما، رفاقت ما به خاطر خدا بود. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. آنچه موجب شده بود که او در چشم من خیلی بزرگ و عظیم جلوه می کرد و او پیش من خیلی مورد احترام بود، این بود که دنیا در نظر او خیلی خرد و کوچک بود، بی ارزش بود. همین بی ارزشی دنیا او رو پیش من ارزشمند کرده بود. کوچکی دنیا در چشم او، او را در چشم من بزرگ کرده بود. هر چه که غیر خدا باشه تو روایات ما هست و هر چه که شما رو از خدا دور کنه میشه دنیا. این خلاصش. و کان خارجن من سلطان بطنه، از سلطنت شکمش خارج بود. فلا یشتهی مالا یجد ولا یکثر اذا وجد، چیزی را که نمی یافت اشتهاش هم نمی کرد. ای کاش یه چیزی بود من پیدا می کردم می خوردم، مثلا فلان چیز رو شنیدم، فلان غذا مثلا چنین و چنان. نه، خوندم این روایتو که لا یجد و عبد حقیقت الایمان حتی لا یبالیه به ماذا صد فورت جوعه. شخص به حقیقت ایمان هرگز دست نمییابد و نمیرسد، وجدان نمی کنه اون حلاوت ایمان رو، مگر اینکه براش مهم نباشه که وقتی فوران میکنه گرسنگی او و شدت پیدا میکنه، اون فورانش رو با چی میخواد فرو بنشانه. نه اینکه حرام حلالش واسش مهم نیست، نه، برای نوع قضا منظور. چیزی رو که اشتها، چیزی رو که پیدا نمی‌کرد، اشتها به او نمی‌شد، دلش نمی‌خواست. ولا یکتر اذا وجد، وقتی هم می‌یافت پرخوری نمی‌کرد. و کان اکثر دهرهی صامتا، فإن قال بذ القائلين و نقع غليل السائلين. بیشتر روزگارش و بیشتر دورانش رو به سمت و سکوت می‌گذارد، اکثرا ساکت. این مطلب رو دو بار دیگه هم امیرالمومنین تو همین بیان به نحو دیگری تکرار میکنن، که امشب که بنا دارم تا پایان این بیان نورانی ترجمه کنم بهش بر میخوره. اکثرا اهل سکوت بود. فرمود که اگر کلام کلامی باشه خیر، کلام حکمت آمیز، کلام مفید، این خیلی خوبه. و الا حتی اگر کلامی هم باشه که دروغ نباشه، آزار کسی نباشه، غیبت، تهمت، امثال این چیزا هیچ کدام نباشه، سکوت از او خیلی ارزشمندتره. ان کان الکلام من فزتن فالسکوت من ذهب. اگر ارزش کلامی هم در حد نقره باشه، البته اگه اون کلام کلام حکمت آمیز باشه، گفتن در جای دیگه که او بهتر از سکوته. چیزی که بتونه دل مؤمنی رو شاد کنه، زن یه چیزی بگه دل شوهرش خوشحال بشه، مرد یه چیزی بگه دل زنش شاد بشه، انسان رفع غمی از کسی بکنه منتها با کلمات درست مناسب بجا، یه چیزی برای بچهش بگه، بچه یه چیزی واسه والدین بگه، دوست برای دوست بگه، اگه از این قبیل چیزایی باشه که خدا خلاصه میپسنده، اینا خوبه، اینا بهتر از سکوته. اما ما برای اینها اگر بخواد باشه، سکوت بهتر از اوست. و این سکوت رو هر کسی توانشو نداره، قدرتشو نداره. خیلی مرد میخواد در این زمینه که کسی مسلط بر کلامش باشه، بر زبانش باشه. این رفیق من امیرالمومنین میفرماید ای اینجوری بود اکثر روزگار در سمت و سکوت. اما زمانی هم که به سخن می آمد، بخواست حرف بزنه، در اینجا یه چیزی می گفت که در حقیقت برای دیگران خیلی مفید بود. بذل قائلین و نقع غلیل از سائلین. یه چیزی بود که دیگران رو دیگه کفایت میکرد از اینکه اونا حرف بزنن، یعنی خیلی کلام پخته ای داشت، خیلی پخته بجا. و نقع غلیل از سائلین، اگرم کسی سوالی داشت، پرسش خودش رو به صورت کافی و شافی پیدا میکنه. کلامش این چنین بود، فایده داشت خودش کلامش، نه اینکه ما همینجور بحث کنیم راجع به یه چیزایی که آخرش معلوم نیست که چجوری هست. خیلی از این بحثایی که ما گاهی گله هایی که از روزگار میکنیم، اینا اگر تازه مشروع باشه، یعنی حرام نباشه، یه گرفتاری که داره اینه که چیزا خلاصه توش هیچ فایده ای نیست. بحث کنیم راجع به این که آیا رشت دو متر برف مانده بود یا اطرافش، رادیو اینو گفت، تلویزیون اونو گفت، اون یکی اونو گفت، اون حالا سم موضوع به قول عربا بعدش، و خیلی از بحث های دیگه. بله، ما یه استادی داشتیم که او میگفت اینجور بکنید، حالا شما ها بکنید، امام نکردیم، شما ها بکنید. گفت که که وقتی به او میفرمود که من به استادم گفتم که چجوری میشه که آدم بتونه کم حرف بزنه، گفت خب مقید شد چیزایی که میگی رو کاغذ بنویس. و همین نکته موجب شد که ما خیلی چیزا رو که میخوایم بگیم نگاه میکنیم اگه فایده ای نداره، لزومی نداره، نمیگفتیم اصلا، چون باید بنوشتیم. بعد از یه مدتی که ما نوشتیم، بعد دیدیم خود این معنا ما رو کنترل میکنه، یه جور حسابگری. بعد گفت آخر شب حساب کن. تو بعضی روایات داره که بعضی ها اهل کذیبه هستن، یعنی دروغای کوچیک میشن میگن. تن یعنی چی؟ حضرت فرمود که بهشون غذا تعارف میکنن، میل دارن، میگن میل ندارن. یه وقت میگه نمیخورم. نمیخورم خب حرف درستش، نمیخورم. اما یه وقت میگه میل ندارم. این دروغه، چون میل دارید. راوی تعجب کرد، آقا یعنی اینقدر دقیقه؟ اینا رو هم یعنی حساب میکنم. فهم بعد اینا رو هم مینویسم. اینا کذیبه است، یعنی دروغکه، دروغ کوچولو که ما اصلا به حسابش نمیاریم. چی میگیم، چه جوری میگیم، کجا میگیم، به کی میگیم، خیلی حرفه. خب جمله بعد، و کان ضعیفا مستضعفا، یا آدم ناتوانی از نظر جسمی، اینجوری چیز بود. افراد هم فکر میکردن اینا همچین آدمای مریضی هن، آدم هایی هستن که به حساب نمی آوردن دیگران. اما فنجا الجد فهو لیث غاب و صل واد، اگر یه امر جدی پدید می آمد یه دفعه مثل شیر درنده می خوردن، مثل مار، مار گزنده و ماری که میخواد حمله بکنه، چجور با خشم افعیه ها و مارهای این کار رو میکنن. این من خدا رفیق ما هم همینجور نوشتن، آه با شرمند بعد ما شرمنده مهمانان میشویم چون روی پای ایستادن، لطفاً در صورت امکان مجددن درخواست کنید تا بایستن جلوتر برون. این درخواست صابخونه است ظاهرا، شما به خاطر امام حسین باز سه تا صلوات بفرستین، باز اگه میشه بیا جلوتر. خدا رحمت کنه، من این جملات رو که میخونم یاد استادمون مرحوم آقای علامه میفتم. خیلی از نظر جسه ضعیف، یعنی لاغر بود و کوچولو بود، خیلی چیزی نبود. افرادی که نمیشناختنش فکر میکردن که یه مش بزنی پخش زمین میشه. اما اگه میخواستی کار رو انجام بده، نه آسمان میشناخت، نه زمین، نه روز، نه شب، نه وقت، نه بیبه. چنان جدی بود که آدم تعجب میکن. در محضر آقای کروسیان و بقیه از آزاده ها و عزیزان دیگری که ایشون رو بیشتر درک کردند هستیم، شما میتونید نمونه هاش رو از این آقایون بشنوید، خانوم هم از خانوم ها، که چه جوری امری که ما اصلا گاهی به ذهنمون نمیاد که چی هست. من از آقای کروسیان شنیدم این رو که ایشون شنیده بود که یه معلمی اینو که اردیبهشت ماه شنیده بود، من اگه اشتباه نکنم، ولی اگر از همین الان تصحیح بفرمایید، اردیبهشت ماه قبل از فوتشون، چه حدوداً یه ماه 40 روز نمیدونم چقدر بود که دیگه تقریباً تو حالت مثلا حالت شبیه کما و خواب و اینها قبل از فوتش رفت، که اون وقتی که کلاً توان انجام هیچ کاری رو نداشت. اما اردیبهشت ماه هم واقعاً حالش بد بود، خیلی بد بود. اینجوری نبود که حالا سرمخوردگی داشته باشه، که اونایی که میرفتن عیادتشون و اینا خب میدونن که ایشون چجوریه. شنیده بود تو یکی از مدارس دخترونهی تهران که به نحوی ایشون احتمال داشت که تو اونا تاثیرگذار باشه، سر کلاس یه معلمی یه حرف چرندی زده بود، حالا من یادم نیست، خصوصیات شد آقای کربسیان شاید بپرسید یادشون بیاد و بیان کن. ایشون تو همون حال چند تا تلفن، اینو ببین، از این تلفن به اون تلفن، تو همون حال انقدر پیگیری کنه که اون حرفو سر اون کلاس اون بچه ها گفتن اشتباه بوده تصحیح بشه. ما گاهی دم دستمونه میگیم حالش نیست، وقت نداریم. خب این نمونه بود که پیش ما بود دیگه، بله دو سال نیست دنیا رفته، تو همین زمان ماست، به ضعف جسمی و نمیدونم یه حرفا نیست. جدی بود اونجا که تکلیفش رو تشخیص میداد، دوست آشنا رفیق نمیدونم فامیل چی، خیلی جدی. این مهم، حتی تو کارهای دنیایی، اونتا نه اون دنیایی که به تجملات بیانجامه، نه، اونایی که برای فعالیت کردن لازم بود. من نمیخوام میشم مدهای الان بکنم، میخوام بگم این اوصاف تو ناکجا آباد پیدا نمیشه، رو آسمونا پیدا نمیشه. ما نباید بگردیم یه جایی یه کسی رابطه ویژه‌ای با حضرت ولی عصر علیه السلام باید داشته باشه که از حضرت بهش دستورات خاصی برسه، اون وقت او احتمالا این خصوصیات رو داره. نه، یه بارم تو عمرش از این ادعاها نکرد که من با امام زمان ارتباط دارم، یا اصلا تو این چیزا نبود، وظائفش رو انجام بده. من منظورم اینه، ارادت قلبی من به ایشون موجب نمیشه که من اینجا این عرایض عرض بکنم. اگرم از ایشون جایی تعریف میکنم، معمولا گفتم که من منظورم تجلیل شخص ایشون نیست، گرچه ایشون بر من خیلی حقوق داره، اما تجلیل شخص مشکلش اینه که افراد تصور میکنن که مسئله یه چیز شخصی بوده که در مورد خودش بوده و دیگه قابل تکرار نیست. نه بابا، قابل تکراره. من برای این که یه مثال برای این که این امر شدنیه دارم میزنم فقط. الان مورد نظرم اینه، بحث ارادت و یه حرفا اصلا نیست. الان اگه جای تشخیص میداد که یه امری جزء امور دنیایی، اما به درد چی میخوره؟ کارش میخوره، وظائفش میخوره، اونو جدی میگیره. تو ساختمان سازی مدرسه دبیرستان علوی شما بپرسید این ساختمان اینجوری کی ساخته شده؟ الان به تعمیر اساسی احتیاج نداره. ساختمان دبستان شماره 2 چه دقت های جوشکار چیکار بکنه نکنه، کی وایسه کی نره کی بره درست شو. اما پای چیزایی که به درد آخرت نمیخواد وقتی میاد بیرون میامد جلو، اصلا اجازه صحبت کردن راجبش نمیداد. بارها به من گفته بود که اتاق بغلی ما سقفش چیز، این اتاق و این اتاق سقفش خاک میداد، ما چیز کردیم بنا آوردیم گفتیم سقفو گچ بکن. بنا من گفت ای 50 تومن دیگه، 50 تا 1 تومن، نه 50000 تومن، 50 تا 1 تومنی من بدیم، من اتاق بغلی هم این کارو میکنم. گفتم اون اتاق بغلی خاک نمیده، اگه با خاک تو تام وقت میکن. تا آخر عمرشم هنوزم که شما برید اون خونه رو ببینید، یه اتاق سقفش گچه، یه اتاقم تیرچوباش پیداست. توجه میکنید؟ بحث وظیفش که پیش می اومد شل نمی اومد. معمولا آدم ها برعکسن، تو وظیفه که میرسن پس گردن رو چنان میخارونه که اصلا هیچ مسئله آقا اختلافی نیست بین فقها ها. اگه اختلافی پس من میشه خیلی جدی نیست، خود فقها هم نفهمیدن چی شده. حالا ما بخوایم هیچ دستاشو در میکنم اینجوری خیلی راحت. اما یه امری برگرده به دنیای ما، اونجا تا اون آخر کار میخوایم پایسی. خب ما درست در نقطه مقابل اون برادر امیرالمومنین ولا یدلی به حجتن حتی یعطی قاویان، وقتی حرف میزد حجتی میابود، دلیلی میابود، این دلیلش دلیل محکمی بود، به دلیل های سست و بیپایه و اینا هیچ استدلال نمیشه. آقا بله شما این حرف رو از کجا میگی؟ بله در یه تجلی امام زمان علیه السلام به من فرمودن، فاطمه زهرا به من اینطور پیغام دادن. خب ببینم این چیزا ما از کجا بفهمم فاطمه زهرا به شما فرموده دیگه؟ بله این جز اسراره، همینجوری نمیشه که گفت منوش شما ظرفیت نداره، همین که انکارش میکنه منوش ظرفیت نداره. اینم شده قصه ای تو روزگار ما که تا بخوای با طرف صحبت کنی مطلب میشه جز اسرار، بعد دیگه قابل تعقیب نیست. فقط اونایی که امام زمان انتخابشون میکنه این حرفای منو میتونه بفهمن و تصدیق کنه. از این نوع حرفا نمیزد، نا کجا آباد نبود تو حرفش. میگفت آقا دلیل حرفت چیه؟ میگفت این آیهش. دلیل حرفت چیه؟ این روایتش. اون روایت مخالفشه. خب اون روایت سوم بین این دوتا، یا اون قاعده مسلمی که خود ائمه امضا کردن بین این دوتا اینطوری جمع کرده، حرفش محکم بود. درسته؟ و ما احتیاج داریم تو این چیزا. بله آقا آقای فلان این حرف رو قبول دارن. آقای فلان که غیر معصوم، ما اگر معصوم کسی رو تأیید بکنه بگه هرچی گفت حرف منه، اگه اینو گفت مثل این که راجب به جناب عثمان ابن سعید امری و پسرش محمد ابن عثمان امام هادی علیه السلام فرمود الامری و ابن هود ثقتان فما عده یا انی فعنی یا عدیان. درست شد؟ این عثمان ابن سعید امری و پسرش این دوتا مورد وثوق منن، هرچی از من نقل بکنن اینا چیزی روش نمیذارن، کم و زیاد نمیکنن. خب ما اونا رو قبول میکنیم به دلیل فرمایش امام هادی علیه السلام. شیخ صدوق با همه این که به دعای ولی عصر به دنیا اومده قبولش نداریم در این حد، نه این که رد میکنیم او رو ها، میگیم او این چنین نیست که اگر یه مطلبی رو نسبت داد به امام علیه السلام ما بگیم که تمامه مطلب. نه، شیخ صدوق خیلی مهمه، بالاتر از اون بالاهاییست که ما فکر میکنیم. ما بریم به قبرش تبرک بجوییم، اجازه بدن که به قبرش تبرک بجوییم، باید کلامونو بنزیم با آسمون. ما باید امیدوار به شفاعت مثل شیخ صدوق باشیم. اما در این حال صدوق، کلینی، غیر اونها، اینا هیچ کدوم در اون حد نیستن، با اینکه اینا تشیع ما وابسته زحمت اینا هست. این زحمت رو نکشیدن من و شما رو کجا بودیم معلوم نی. اما در این حال حساب اینا با اونا فرق میکن. یه کسی خیلی گریش میگیره تو روزه امام حسین، ما فکر کنیم که این یه دفعه مورد عنایت ولی عصر، همه چی هرچی که داره درست، تک تک حرفای این آقا باید سنجیده بشه. آقا بنده ممکنه صدها جمله الان بگم، دهها جمله ممکنه بگم، شما نمیتونه بگه به دلیل اینکه جمله 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50ش درسته 51ش هم به همین دلیل درسته. نمیتونه بگی، قیامت جواب نمیتونه بدی، باید 51ش هم بیاری رو میزان ببینی اینجوری هست یا نیست. ممکنه 50 تا من حرف درست بزنم 51ش غلط باشه. روشنه چی میگم؟ خیلی گرفتاریم. ما تو بحث دینمون یه خورده شل داریم میم عزیزان. همینجوری یه دفعه این آقا اون آقا لشکرکشی میکنه. چه جور جواب میخوایم بدیم؟ وقتی ما رو گذاشتن تو قبر، پرسیدن از ما تو برزخی که هیچ کس به داد ما نمیرسه، هیچ کس. شما فکر میکنید این چیزایی که هست اینا همش پوفه، هیچی نیست. بچه های ما یه وقتی وقت کنن میان سر قبرمونم چی؟ یه روز سرده میگن زود بریم، یه روز گرمه میگن آفتاب اذیت میکنه. بله؟ حالا بعدم بمونن چه اثر اونطوری داره؟ با خودمون باید ببریم، یه چیزی باید ببریم میتونیم جواب بدیم. توی امر دین نمیشه شوخی کرد. این حرف بنده فائق، شخص من، تک تک عرایز بنده رو حق ندارید شما قیامت نمیتونید جواب بدید. بگید چون فائق بود ما حرفشو پذیرفتیم. مگه اینکه بگید بله ما اینو آدم میدونستیم که راست میگه، یه چیزی واسه ما نقل کرد، در نقل او ما خب به نقلش اعتماد کرد. حالا اگه اینجا من خطا کرده باشم یا من خدای نکرده خباست کرده باشم عوضی نقل کرده باشم، یقه منو میگیرم. درست شد؟ شما نه. اما نظر شما راجع به این چیه اون چیه یه حرفا نیست. این روایت یادم در محرم ماه سال قبل هم یه وقتی خوندم، امام صادق علیه السلام یکی پرسید سنیا اذانشون از کجا در آوردن؟ عرضه داشت که اینا میگن که بله نمیدونم عبدالله ابن مسعود یا کی در خواب بهش اینجوری گفتن. از فهم دین خدا با خواب درست نمیشه. ما بعضی هم دینمون رو اصلا همش بهشون رو خواب، رو تجلیات. بله اونایی که خدمت امام زمان علیه السلام میرسن، نمیخوام بابشو ببندم، نه نه هرگز، اما همون آدمی که رسید خدمت ولی عصر، سید ابن طاووس رسیده خدمت ولی عصر، خیلی خوب. اما هر چه که نقل بکنه، هر چه که بگه، ما باید کلام او رو تطبیق بدیم با این جور چیزا، با نهج البلاغه، با قرآن، با روایات. تطبیق کرد میپذیریم، تطبیق نکرد میگیم خب ما معذوریم از پذیرشش. سید ابن طاووس رو گفتم، علامه بحرالعلوم رو دارم عرض میکنم تا حساب کار بقیه روشن میشه. طلب المعارف من غیر طریق اهل البیت مسابق لانکارنا، جمله است قطعا صحیح. به چه دلیل صحیحه؟ به دلیل اینکه ما نصوص فراوانی داریم که همین مطلب رو بیان میکنه. اگر کسی جز علم دین رو جز از در خانه اهل بیت علیه السلام بگیره، عقلن روشن، نقلن هم تواتر داریم ما، مضمون روایات متعددی است که این شخص در حقیقت این بزرگواران رو به عنوان مرجعی که خدا به عنوان عالمانی که باید همه مردم به سوی اونها برون قبول نکرده. خب رفته ریزخار خان دیگران شده، من میشه آقا رو قبول نکرده دیگه. آقا پزشکن، این آقای عدیفر اینجا پزشکه، درست شو؟ من هرچی سوال دارم از یه آقای اشرف کاشانی میکنم. آقا پام درد بکنه، زانوم نمیدونم ورم کرده، کجام نمیدونم زغزغ میکنه، خب این معنیش اینه که من به آقا دارم عملا تبابتشون رو بشتم کنار دیگه. توجه کردی؟ اساتید ما هم اگر بعضی چیزها رو به ما میگفتند در تشرفات، من دارم تو لفافه میگم، اونایی که میفهمن میفهمن که من چی دارم میگم. اون تشرفات هیچ وقت پاشنکش اثبات مطلبشون قرار نمیدادن. نمیگفتن بله در توحید باید اینطور معتقد بود، چرا؟ چون مرحوم آقای فلان او در شرفیابی محضر حضرت اینطور فهمیده بود. نه خیلی، شرفیاب شدن محضر حضرت یا نشدن او اصلا به دین ربطی نداره. یه عالمی است در یه مطلبی در عالم خارج، شب اول قبل از من نمیپرسن که آقا ببینم آقای فلان توفیق شرفیابی محضر حضرت رو پیدا کرد یا نکرد. منکرشم در اونجا با مثبتش فرقی نمیکنه، چون این سوال اصلا نمیکنن. اون سوالی که میکنن چیه؟ اینکه این اعتقادی که داری بابت چی داری؟ اگه گفتی این تو قرآنه، تو روایاته، اگه اینو گفتی میگم مرحبا، زنده باد، باریکلا، آفرین. اما اگه گفتی که بله تو تشرفات اینجوری نقل کردن، این تشرفات انقدر زد و نقیز داره، باور کن من بعضی از چیزها رو دیدم که کسی مرید یه آقایی بود، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، حالا من یه دفعه وارد این بحث شدم، نمیخواستم بیام چجور شد اومدم تو این بحث، اومده بود پیش مرحوم پدر ما، خیلی نمیخوام آدرس بدم که اهانت به بعضی ها بشه، پیش مرحوم پدر ما نقل میکرد که بله بعضی از قضایای مسائل اجتماعی اینها مورد تأیید آقا ولی عصر علیه السلام هست یا نیست، چون فلانی تا یه حادثه اون رو چی شده، اون آقا عجیبه و اون یکی فوق‌العاده غریبه و اون یکی هم نمیدونم نورانیت همینجوری چک چک از قیافش میچکه و همینجوری توضیحاتی. خدا بیامرزه رفتگان شما رو و پدر ما رو در این شب همشون رو سر سفره سید شهدا مهمان بکنی. پدر ما همینجوری تماشاش میکنه، او خیلی دوست داشت که ایشون یه تصدیق یه چیزی بکنه، بعد چیز کرد که صدا زد صادق یه چای دیگه واسه آقا بیار، یه چای دیگه واسه آقا، چون میوه میل نمیفرمی. خب آزاده ها چطور هم کنه، او هر چی میرفت اون طرفی که بعد عجیب این بود که به هم در همون نزدیکی یه کس دیگه ای آمده بود گفت در یه مورد مکاشفه دیگری که درست عکسش که من دست آقای فلان رو دیدم که تا اینجا نمیدونم توی خون بود و چنین و چنان و چنان لعنتی میکرد حضرت او رو و فلان، پدر ما باز همون رو تماشاش میکرد. نه این اثبات داره نه اون، هر دوش هم آدم های خوبی بودن و همشون از دنیا رفتن، خدا همشون رحمت کن، ولی دین بابت این چیزا ثابت نمیشه، تکلیف بابت این چیزا نه ثابت میشه نه ساقط میشه، هیچ کن. باید یه چیزی بگی که قیامت هم بتونه ارائه بدی، لا یدلی به حجتن، حتی یعطی قاضی یا یه حرفی بزن که خریدار داشته باشه، تو قیامت خریدار داشته باشه، تو دنیا نداری یه سب دیگه هست. لذا من به این جوانه عرض میکنم خیلی حماقته ها، یعنی از حماقت باید یه کسی بهره خیلی وافری داشته باشه تا مرید من باشه و مرید مثل من باشه. مثل من که میگم در وزن و قد و اینا نمیگم، یعنی اصلا ما عملا نباید معصوم بذاریم جای معصوم، تک تک حرفا رو باید ببینیم دلیلش چیه. بله میگم اگر شما از من یه چیزی پرسیدی و میگه این در نقل قول آدم از وارد صداقت داره، خب میان بگه خوب خوبه، حرفی نیست. اینم به دلیل اینکه به ما گفتن به قول ثقه اعتماد کن در نقل، ولی اینکه من بخوام دین خدا رو اینجوری چیز کنم نمیشه، اینطوری نمیشه. اینم بگم و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره، دیگه نمیرسم بقیه رو ترجمه کنم. اگر میخواست از کسی گله‌ای بکنه، اگر در امثال او میدید که میشه یه جور افراد معذور باشن، هیچ وقت پیش از شنیدن عذر او و حرف او شروع نمیکرد ابتدا ملامت کردن. دیر اومده آقای اشرف امشب مثلا، درست شد؟ خیلی ساده مثال میزنم، تو زندگی های زن شوهری هم پیدا میشه مرد دیر اومده، امثالش هم زیاده، خب ممکنه ترافیک بشه، ممکنه یه حادثه ای وسط راه اتفاق افتاده بشه. این برادر من اینجور بود که ابتدا سرزنش نمی کنه، بعد نمی گفت که خب حالا چرا دیر اومدی، از اول همه اعتراضاشون رو میکنن بعد تازه سوال میکنن. نه اول اجازه میداد حرفشو بزنه، شاید واقعا از همون موارد معذور بودنش باشه. درسته؟ یه همچین کسی بود. خب عرضمو جمع کنم، بقیه این روایت رو و این بیان نورانی رو نشد بخونیم، شما خودتون انشاءالله مراجعه میفرمایید. اما شب شب عاشوراست و خیلی شب سنگینی بر آل الله داره میگذره، خیلی سنگین. تصور بکنید امروز دست کم 30,000، کمتر از 30,000 نقل نداره، دست کم 30,000 تا آدم آمدن دور تا دور لشکر امام حسین رو محاصره کردن. یوم تاسعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود خیلی ابن زیاد و عمر سعد خوشحال و مسرور بودن، چون دیگه فهمیدن که یار و یاوری برای حسین نمیاد. شب شد، آقا سید الشهدا علیه السلام میخواد که اصحاب رو برای بار دیگر بیازماید. فرمود هذا اللیل فاتخذوه جملا، شب ها از موقعیت شب استفاده کنید، این قوم به من فقط کار دارن، اگر شما بخواید برید از این صحرا با شما هیچ کاری ندارم، فقط آمدن خون منو بریزن. اون تا فرمود هر مردی از شما که میخواد بره دست یکی از اهل بیت منم بگیره با خودش. اولین نفری که پاسخ داد قمر منیر بنی هاشم. تک تک جواب می دادن زهیر سید شده ی امام حسین ها، عثمانی بوده تا چند روز پیش، ولی امام حسین چی کارش کرده نمی دونم. اون شب یه حرفی زد، امام با سکوتی که کرد در حقیقت تأیید کرد مطلب او را که تو داری راست میگی. عرضه داشت ابن رسول الله اگر من کشته بشم تکه تکه بشم، منو بسوزانن، خاکستر منو به باد بدن، مجددن زنده بشم، باز کشته بشم تکه تکه بشم، بسوزانن خاکسترمو به باد بدن، هزار بار انجام بشه من دست از دامن تو بر نمی‌دارم. ببینم ما راجع به امام زمان اینجوری هستیم خدا وکیل، نمیدونم آقا یا صاحب زمان، من هرگز این ادعا رو ندارم تو محضر شما، ولی خودت میدونی من این درخواست رو بارها ازت داشتم، دارم همیشه هم این درخواست جز به اون چیزایی که اول چیزاییست که من از تو میخوام، و اون اینه که آقا اگر من این ایمان و این معرفت رو ندارم که از شما جدا نشم، شما نذارید من از شما جدا نشم. امام زمان اگر روزی تقدیر شده که من بدون شما نفس بکشم، تو رو به مادر زهرا دعا کن قبل از اون روز من مرده باشم.
نافع ابن هلاله دیگه بعد از اینکه آقا حرفش رو زد دیگه آخرین بار کسی نرفت دیگه، رفتن یا قبلا رفته بودن. یا آقا شبانه آمد بیرون، من نگران شدم تنها بدون اینکه کسی همراه حضرت بشه تو بیابون، حضرت بخواد چه بکنه؟ یه وقت ناجیبا حمله کنند. آهسته پشت سر حضرت میرفتم، حضرت متوجه شدن که من پشت سرشون هستم. فرمودن که کی هستی؟ عرض کردم آقا من نافعم. آمدم جلو، حضرت دست منو گرفتن تو دستشون. دستای ما یه جوری هست ولی یه هست تو دست خودش. امام زمان اگه دست من آلوده است تو پاکش کن. گفت آقا دست من گرفتن تو دستشون. قدری راه رفتیم، بعد حضرت به من نشون دادن اون دورها رو، فرمودن اون شکاف بین دوتا کوه رو میبینی، از اونجا راحت میشه فرار کرده، بیا استفاده کن از این موقعیت، دیرم نیست، یا فرار کن. تا اینو آقا فرمود من افتادم رو پاهای حضرت. عرضه داشتم آقا کجا برم؟ من از خودت دور نکن، من از خودت جدا نکن. بعد با آقا آمدیم تا رسیدیم به خیمه ها. آقا رفتن تو خیمه خواهرشون زینب کبرا. بعد من یه لحظه ایستادم، دیدم که خانم زینب آمد جلو، عرضه داشت که برادر این اصحاب تو امتحان کردی آزمودی، نکنه فردا اینا تو رو کت بسته تحویل دشمن بده. سید الشهدا فرمود نه، اینا همهشون امتحان پس دادن. میگه من بغض گلومو گرفت دیگه نتونستم بایستم، رفتم دم خیمه حبیب، گفتم حبیب دختر امیرالمومنین دلش از ما اطمینان نداره. بیا اصحابو صدا بزنیم بریم یه رژه جلوی زینب بریم. فریاد زد آی شیران بیشه شجاعت، یه دفعه همه مردا ریختن بیرون، چی شده حبیب؟ بعد فرمود که من با شما بنی هاشم، شما بنی هاشم برید تو خیمه ها، ما یه صحبت خصوصی با هم داریم. آنچه را که من شنیده بودم حبیب واسه اونا نقل کرد، گفتن ما شبانه نمی جنگیم با اونا چون امام حسین به ما اجازه نمیده، اجازه بده همین الان بریم جونمون رو قربونش بکنیم. حبیب گفت پس بیاد بریم ما از هممون جلوی خیمه زینب جمع بشیم، اگه ما تا آخرین قطره خونمون مدافع شما هستیم. آمدیم همه ما، اصحاب همه بودن جلوی خیمه زینب کبرا، فریادش بلند شد حبیب دختران امیرالمومنین، دختران رسول خدا زینب کبرا، جان همه ما فدای شما. یه دفعه این خانوما از خیمه ها ریختن بیرون، شروع کردن گریه کردن. میدونید چی گفتن؟ به ما گفتن که شما از دختران رسول خدا، از دختران امیرالمومنین در مقابل این نامردا حمایت کنید، ما دیگه حامی نداریم، شما حمایت کنید. من عرض آخرمه، میخوام بگم امشب امام حسین زنده بود، عباس زینه است هنوز، علی اکبر زنده است، اصحاب همه هستند، اینا یه همچین حرفی رو میزنن، بمیرم برای دل اینا، فرداش نمیدونم.